وبسایت چیستی ها تقدیم می کند. بازنشر سخنرانی های میزگردی با عنوان ما و سید احمد فردید، با حضور استادان احسان شریعتی، حسین کچوریان، عبدالحسین خسروپناه، احمد دهدار، علیرضا قائمی نیا و محمد رجبی.
از آقای مهدی فدایی مهربانی، دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشگاه تهران دعوت میکنیم که به جایگاه تشریف بیارن و به ارائه مقاله خودشون بپردازن. در ضمن این نکته رو هم اضافه کنم که ایشون در همایش دکتر نصر هم نفر سوم برگزیده بخش ارائه مقالات دانشجویی بودن. عنوان مقاله ایشون هم نقدی بر جایگاه اتیمولوژی در روش شناسی احمد فردید هست. خواهش میکنم تشریف بیارن.
من قبل از اینکه شروع کنم جا داره که از کانون اندیشه و همه دوستانی که دارن زحمت میکشن تشکر بکنم و خالصانه همینا عرض میکنم. من یه نقدی که همیشه داشتم این بوده که فضای فکری دانشگاه های ما امروزه به خصوص تو حوزه های مثل علوم اجتماعی، علوم سیاسی، فلسفه و حوزه هایی که بیشتر با اندیشه و نظر مواجه هست دچار نوعی پرستیژ محوری هست در حوزه اندیشه. در واقع بیش از این که در اینجور دانشگاه ها ما شاهد این باشیم که به اصل و اساس اندیشه، خرد و فلسفه پرداخته بشه، متاسفانه شاهد این هستیم که یه حس پارانویدی باعث میشه که بعضا دانشجو به سمت مباحثی برن که شاید واقعا وارد عمقشون هم نشن. کار خوبی که کانون اندیش کرده این هستش که فارغ از جریان‌های سیاسی و هر نوع گرایش اومده و کار اندیشگی داره میکنه و این خیلی خوب هست. مثلا میبینید که هم بحث از نصر میشه، در کنارش بحث از فوکو هم هستش. من که خیلی استقبال کردم و واقعا هم تبریک میگم به این دوستان. اما در مورد مقاله‌ای که من ارائه دادم توی همایش و بحثی که مطرح شد، این مقاله اختصاص داره به مرکزی ترین مفهومی که فردید داره ازش استفاده میکنه برای انتقال معنا و انتقال بیان. اونم مفهوم اتیمولوژی هستش. اتیمولوژی در روش شناسی فردید محوری ترین بحثش هستش. میدونید که در فردید هر واژه‌ای وقتی میخواد ازش بحث بشه باید بررسی اتیمولوژیک بشه. این که حالا اتیمولوژی یا دانش ریشه شناسی چی هستش، من توی مقاله در موردش بحث کردم و در واقع حالا مقاله من عنوانش نقد هست، ولی نقد هست واقعا، یعنی رد نیست، نقد هست به معنی اصلی کلمه. شما میدونید که هر ادیبی، هر فیلسوفی و هر در واقع تاریخدانی برای اینکه بتونه یه متن رو بررسی کنه باید واژه ها رو در چارچوب زمانی و مکانی خودش بررسی کنه. به واقع میگن که معنا یا واژه ها توی کانتکست خودشون معنا پیدا میکنه. اگر ما میخوایم یه متن ادبی رو بشناسیم به هیچ وجه نمیتونیم انتقال معنی رو در نظر نگیریم، یعنی ما باید رابطه دال مدلولی بین لفظ و معنا رو توی زمان خودش بررسی بکنیم. خب اینا من عرض کردم که دلیلش زمانمن و مکانمن بودن معنا هستش. این روشی هستش که دقیقاً فردید داره ازش استفاده میکنه. اساسی ترین چیزی که باعث میشه فردید از روش اتیمولوژیک برای بیان معنا استفاده بکنه، تأثیراتی هستش که فردید همونطور که میدونید از عرفان اسلامی پذیرفته بود. توی عرفان اسلامی هم مبحث اسما یکی از مهمترین وجوه عرفان اسلامی است. عالم در عرفان اسلامی مظهر و تجلی این اسما هستش. معنا که از این اسما استخراج میشه کاملا غایی است و به هیچ وجه صوری نیستش، یعنی معنا اعتباری نیست، معنا قراردادی نیست اگر بخوایم به زبان ویتگنشتاین صحبت بکنیم. من یه بخشی از در واقع بحثی که فردید بیان کرده خدمتتون حالا عرض میکنم. فردید در جایی میگه که بنده نمیخواهم بگویم قرآن خواندم و استشهاد هم نمی کنم. من این مطلب رو میخونم که بحث براتون روشن بشه. و استشهاد هم نمی کنم، ولی خیلی از کلمات قرآن را با ریشه هایش و بالنتیجه معانیش را پیدا کردم. هستن کسانی که سالها رفتن به ریشه کلمات ولی نتوانستن بشناسند، فقط تفسیر کردند و برای یک کلمه معانی بسیار یاوردند. بعضی هم قیاس به رأی کردند، چنانچه من سبحان الله را یافتم. ببینید که فردید واقعا هر متنی رو که میخواد بررسی بکنه، ریشه شناسی واژه ها براش مهمترین چیزه. اهمیت اتیمولوژی هم تو همین رابطه‌ای هستش که بین دال و مدلول برقرار میشه. حالا خوشبختانه اینجا دانشکده ادبیات هست، من خیلی راحت‌تر میتونم این مفاهیم رو به کار ببرم. در مورد ریشه شناسی یا اتیمولوژی، من تعریف از دایره المعارف بریتانیکا براتون آوردم که فکر میکنم این بتونه جا بندازه که واقعا اتیمولوژی یعنی چی. میگه دانش ریشه یابی یا اتیمولوژینگ در ابتدا در تلاش علمای دینی برای فهم عهد عتیق و عهد جدید بوده. میبینید که چقدر، حالا من خدمتتون بعداً عرض میکنم که چقدر با هرمنوتیک نزدیک هست. و 5 تا کارویژه رو دایره المعارف بریتانیکا برای اتیمولوژی بیان میکنه. 1. یافتن صدای معین هر واژه در مقایسه با اصوات دیگر واژه ها. 2. بررسی هر گونه انحراف در معنای واژه از نظر آوایی و عقلی، یعنی هم به لحاظ صوری باید بررسی بشه و هم به لحاظ عقلی این مورد بررسی قرار بگیره. 3. یافتن قدیمی ترین شکل واژه و عناصر تشکیل دهنده آن، که دقیقاً برای فردید مهمترین چیز در اتیمولوژی همین بوده. یعنی فردید فقط دنبال این بوده که قدیمی ترین معنای واژه رو پیدا بکنه. 4 مورد بررسی و توضیح هر گونه تغییر معنا در انتقال تاریخی واژه است، که اصطلاحاً تو متون ادبیاتی ازش تحت عنوان شیفت مینینگ استفاده میکنن. یک واژه در واقع، این حالا خیلی مهمه، اینو من بعداً خدمتتون عرض میکنم که چقدر مهمه. اتیمولوژی در واقع معتقده که وقتی لفظ در تطور تاریخی قرار میگیره دوچار نوعی تغییر معنا میشه، معنا قایی نیستش و طبق قراردادهای مختلف در دوره‌های زمانی مختلف معناهای مختلف پیدا میکنه. و 5 بررسی واژگانی که نشان دهنده اصوات متعارف، یعنی تو عرف جامعه هستن، ترکیب اصوات، اصواتی که تجزیه شدن و یا از دیگر اصوات اقتباس شدن. بنابراین همونطوری که از ترمینولوژی واژه اتیمولوژی میتونیم برداشت کنیم، چون میدونید که به لحاظ ترمینولوژیک اتیمون به معنی شناخت حقیقت واژه هستش و اتیمولوژی دقیقاً به همین مناسبت به کار رفته، همونطوری که داریم از ترمینولوژی این واژه ما متوجه میشیم، ریشه لغات یا ورد روت و در واقع کشف حقیقت غایی معنا خیلی مهم است در اتیمولوژی. فردید حالا اینکه چرا اتیمولوژی رو داره به کار میبره، من خدمتتون عرض کردم یک علت همون رویکرد عرفانی هستش که به اسما داره و در اونجا معنا رابطش با لفظ لایتغیر هست و همین دلیل باعث میشه که فردید وقتی داره از تغییر معنا صحبت میکنه، چیزی که زبانشناس ها اون رو به کار میبرن. فردیت معتقد اصلا ما چیزی به نام شیفتینگ مینینگ یا انتقال معنا در طول تاریخ، در تطور تاریخی خودش نداریم. فردیت از واژه انحراف یا استحاله درونی واژه صحبت میکنه. بنابراین از نظر فردیت هیچ انتقال تاریخی وجود نداره. اگر هم در دوره های زمانی مختلف طبق قراردادهای مختلف رابطه لفظ و معنا تغییر پیدا میکنه، این یه نوع انحراف تاریخی هستش. من برای اینکه بحث بهتر فهم بشه اشاره میکنم به ویتگنشتاین که به نظر میرسه مهمترین فیلسوف در واقع زبانی هستش که در باب لفظ و معنا سخن گفته. ویتگنشتاین همونطور که میدونید حیات فکریش به دو دوره کلی تقسیم میشه. ویتگنشتاین یک که تو تراکتاتوس داره صحبت میکنه، در اونجا چیزی شبیه به همین نظر فردیت رو داره که میدونید ویتگنشتاین بعد از اون که اون زندگی متمول و اشرافی رو رها کرد و سراغ راسل و فرگه رفت، اونجا احساس میکرد که باید سراغ زبان بره که مهمتر از هر چیزیه. تحت تاثیر فرگه و راسل که بیشتر ریاضیدان بودن تا فیلسوف، معتقد بود که زبان باید دارای یک نظم ریاضیوار باشه. این نظم ریاضیوار باید طوری باشه که به هیچ وجه زبان دچار عدم پالایش نباشه. بنابراین مهمترین چیزی که مورد توجه اونهاست پالایش زبان هست. پالایش زبان برای ویتگنشتاین در اون دوره فکری فوق‌العاده مهم هست و تئوری زبان وسیله بازنمای واقعیت رو میده. ولی تو ویتگنشتاین دو که پژوهش‌های فلسفی و در واقع درباره یقین مهمترین آثارش هستن، اینجا نفی بازنمایی تصویر رو میده. اینجا دیفینیشن و دیسکریپشن یه معنی رو دارن میدن در نظر ویتگنشتاین و اون معتقده که ذهن ما نهایتاً تواناییش در حد نامگذاری اشیاء و خیلی در پی این نیست که حقیقت غایی و معنای واقعی، بهتر بگیم معنای حقیقی واژه ها رو درک بکنه. پس اگر بخوایم در واقع راحت تر صحبت کنیم، ویتگنشتاین یک تفکرش از مثلثی سه ضلعی هست که از لای اونو میشه گفت زبان، واقعیت و اندیشه است. ولی تو ویتگنشتاین دو ما شرایط و موقعیت خاص رو داریم که این فوق‌العاده مهمه، همون کانتکست مورد نظر هست. معنا رو داریم و استعمال، میبینید که کاملا ارتباط برقرار شده. اینجا برای ویتگنشتاین استعمال هستش که معنا رو داره میسازه، نه حقیقت غایی. امکان داره در هر دوره زمانی یک واژه یه استعمال داشته باشه و اون دیگه برای ویتگنشتاین مهمه. خیلی مهم نیست بریم پیدا بکنیم که ریشه این واژه چی بوده، که همونطور که میدونید این قضیه به تئوری بازی‌های زبانی ویتگنشتاین منجر میشه. من خودم هم احساس میکنم که این نظر دوم ویتگنشتاین که در واقع اصالت رو به پرکتیس یا در واقع میشه گفت کاربرد داره میده، مهمتر هست و بیشتر جواب میده. اینجوری خدمتتون عرض کنم، اینجا برای ویتگنشتاین وقتی توی کانتکست داره صحبت میکنه واقعا نمیتونه چیزی جز، یعنی انسجام منطقی داره این قضیه، نمیتونه چیزی جز پرکتیس رو در نظر بگیره. حالا فردید این که من فکر میکنم این یه نوع پس زمینه خوبی میتونه برای شما بشه، این که فردید حالا چطور داره فکر میکنه. فردید هم در واقع نوع میتونم بگم افراطی رویکرد نخست هستش، یعنی خیلی براش کاربرد در زمان معنایی نداره، خیلی در پی این نیستش که پرکتیس قضیه چی هست و داره دنبال حقیقت قایی قضیه میگرد. من احساس میکنم روش اتیمولوژیک فردید همونطوری که گفتیم نقد داریم بهش ولی ردش نمی کنیم، فوق‌العاده از اهمیت برخورداره. یعنی حالا دانشجویان ادبیات هم اینجا هستن، در نظر بگیرید ما قصد داریم که سفرنامه ابن بطوطه رو یا مثلا سفرنامه ناصر خسرو رو مورد مطالعه قرار بدیم. ما مجبوریم، یعنی بحث اصلا سلیقه‌ای نیست، ما مجبوریم که وقتی میخواییم الفاظ رو در این کتاب قدیمی مورد بررسی قرار بدیم، حالا میشه گفت طبق نظر وبر یه نوع جامعه شناسی تفهمی بکنیم، یا در واقع همونطور که مونتسکیو میگه، میگه من وقتی میخوام که جامعه رومو بشناسم باید لباس یه سرباز رومی رو به تن بکنم و برم به اون تاریخ، راهی جز این ندارم. و توی متون تاریخی، توی متون ادبی، توی فهم متون فلسفی واقعا هم باید اینطور باشه. یعنی شما وقتی یک متن رو میخواید بخونید که از تاریخ دیگه‌ای به دست ما اومده، ناچاریم که معنا رو در همون تاریخ بررسی بکنیم، نمیتونیم قراردادهای زبانی رو به کار ببریم. و همونطور که ویدیو نشنان تو نظر دومش میگفت، کاربرد رو در زمان معاصر ما، یعنی واقعا اصلا شالوده بس به هم میرسیم. اینجا من احساس میکنم اون نزدیکی که اتیمولوژی به هرمنوتیک داشت رو دقیقا دارید تست میکنید. یعنی فهم معنای متن واقعا داره اینجا دیگه هرمنوتیک میشه. هرمنوتیک همونطور که میدونید خیلی یک پارچه نیستش، به طور کلی میتونیم دو تا گرایش اصلی رو توی هرمنوتیک ما مشخص بکنیم. البته این باز تقسیم میشه، من دیگه اونو نمیخوام بیارم، ولی دو تا گرایش کلیه که هرمنوتیک کلاسیک و روش شناختی هست، که همون دقیقا مانند رویکرد یک ویتگنشتاین توی تراکتاتوس کشف معنا رو مد نظر داره. دومیش میدونید که توی هرمنوتیک یک یا هرمنوتیک کلاسیک این اصلا از بازخوانی متون عهد عتیق قدیم بود، دقیقا مثل همون دوره اتیمولوژیک که دارم میگم. یعنی ابتدا در مذهب مطرح شد این قضیه برای اینکه بتونن معنای واقعی متون رو کشف کنه. اما توی هرمنوتیک فلسفی که نهله دوم هرمنوتیک هست، ما دیگه دنبال این قضیه نیستیم که معنای غایی رو کشف کنیم، معنای حقیقی وجود نداره. ما توی هرمنوتیک فلسفی که در واقع هایدگر و گادامر رو بعدا دیریدا و حتی ریکو توی فلسفه های پست مدرن تر دارن ازش بحث میکنن، ما اینجا داریم میبینیم که بحث مرگ مؤلف اصلا مطرح میشه. در واقع توی قرائت دوم هرمنوتیک معتقدن که مؤلف اصلی متن مرده و ما هر تفسیری رو میتونیم بکنیم، هر کس میتونه خوانش خودش رو از متن داشته باشه. من چون فرمودم وقت هم خیلی نیست، فقط به فردید اشاره میکنم. باز اشاره میکنم به اینکه دو تا چیز باعث میشد که فردید قرائت نخست رو ترجیح بده. یکی همون رویکرد عرفانیش و اسما هستش، و دومین نکته‌ای که باعث شد فردید این رویکرد رو اتخاذ بکنه، به هر حال تأثیری بود که میدونیم هایدگر روی فردید داشت. این باعث شده بود که واقعا فردید بیاد قضیه اسما رو از وجه هستی شناختی خودش مورد بررسی قرار بده، از وجه وجودی خودش مورد بررسی قرار بده. وقتی که اسما یا واژه ها از یه ساحت هستی شناختی برخوردار باشن، چیزی جز اون نتیجه ای که هایدگر داره میگیره نمیتونیم بهش برسیم. من باز یه متنی از فرید خدمتتون میخونم که حالا میخواید من دیگه چون وقتم نیست، فقط اینجا فرید داره اشاره میکنه که چقدر براش رویکرد هرمنوتیک اهمیت داره و نقد شدیدی داره به رویکردهای پوزیتیویستی که تسری پیدا کردن توی حوزه علوم اجتماعی و فلسفه و اندیشه و معتقدن که برای هر چیز ما باید تبیین علی داشته باشیم. حالا نقدی که ما به فردید مطرح کردیم دقیقا همین بود که فردید رابطه دال و مدلولی بین لفظ و معنا رو توی تاریخ خودش همواره توی آثارش به هم میزنه. یعنی یه آشفتگی آدم احساس میکنه تو آثار فردید هست. البته من خدمتون عرض کردم که تا اونجای قضیه که متن متعلق به زمان گذشته است و ما اونو میخواییم مورد خوانش قرار بدیم حق با فردید، ولی تا اونجایی که پروژه فلسفیدن و نظرورزی داره شروع میشه، ما تو تاریخ معاصر خودمون داریم نظر میدیم، من احساس میکنم نقد وارده به فردید، برای اینکه ما این رابطه رو به هم میریزیم، یه نوشالوده شکنی داریم میکنیم و خیلی دشوار میشه متن. همونطور که میدونید متنایی که فردید ازش مونده که البته متن حالا سخنرانیش بوده، معمولا متنای محاوره‌ای هم خیلی ساده تر هستن، فوق‌العاده سنگین هستش. حتی میدونید ببینید واژه‌ای مثل آیدیا که افلاطون مطرح میکنه، آیدیا جالب، الان ما آیدیا یا ایده رو به معنی صورت ذهنی اشیا داریم به کار میبریم، ولی افلاطون در ابتدا اونو به معنی صورت مرئی استفاده کرد و در بسیاری از جاها مثلا از صورت مرئی زمین داره استفاده میکنه که صورت ظاهریش هست، و بعد در رساله تیماوس به صورت ذهنی در واقع داره یواش یواش تغییر معنا پیدا میکنه. بنابراین من احساس میکنم فردید با همه احترامی که بهش قائلم داره نوعی نفش قبر معانی میکنه. خیلی مهم نیستش که ما معانی رو از تاریخ هزاران سالشون در واقع از خاک بیرون بکشیم و به الفاظی تو زمان معاصر ربطشون بدیم، و این به نوعی فرم ادبی رو هم احساس میکنم که به هم ریخته. خیلی از شاگرداش نقدهای جدی بهش داشتن، صادق هدایت که باش دوست نزدیک بود نقدهای جدی داشت، و ادبیات فردید میبینید که مملو از جملاتیه که واقعا خودش و چند تا شاگرد دور و برش میفهمیدن، و بعضا حتی گفته میشه که فردید فیلسوف شفاهی است. من احساس میکنم فردید چاره دیگه ای نداشته جز اینکه فیلسوف شفاهی باشه. یعنی اینطور نبود که فردید نخواد بنویسه. به نظر من فردید اصلا نمیتونست بنویسه. فردید اگر میخواست کتاب بنویسه، من احساس میکنم توی هر صفحه از کتابش 3 خط متن بود و 27 خط شرح واژه‌هایی که به کار میبره. من ای کاش میتونستم که نشون بدم بهتون که چقدر واژه‌هایی که فردید به کار میبره سنگین هست. مثلا نمونهش تو همون سخنرانی، یعنی تنها سخنرانی که داشتش توی چیز و پخش نشد، اونجا میبینید که فردید میاد از یه واژه‌ای، از یه در واقع موضوعی صحبت بکنه، بعد درگیر یه واژه‌ای میشه، اصلا بحث رو ول میکنه میره سراغ واژه. یعنی به قدری اتیمولوژی در ذهن فردید تأثیرگذار بوده که من احساس میکنم فردید چاره دیگه ای نداشت، یعنی نمیتونست فیلسوف غیر شفاهی باشه. با این حال من نقدی که به فردید دارم واقعا میگم نقده و من نمیتونم این فیلسوف بزرگ رو رد بکنم، و همین که تو این در واقع زمانه آشفته اون موقع سعی کرد که فلسفیدن رو به ما یاد بده و هستن شاگرداشون هنوز که میدونن چقدر ایشون پرکار بودن، واقعا جای در واقع تقدیر داره از ایشون که حالا اون دیگه کار من نیست. از همه دوستانی که در واقع زحمت کشیدن و اومدن منو تحمل کردن سپاسگزارم. ببخشید.